دوستان من، اهالی این محل بدونن من مسجدم رو در تهران تعطیل کردم، به خاطر شما اومدم. کلن کار من اینه که برنامه های عملی اونجا انجام میدم. اگر پیرمردی کسی نمیتونه بشینه اشکالی نداره. آقا همه چی از دست رفت. آقا تا کی میخوای صبر کنی؟ این دعای تو مال امشبه. این شباست. اصلا خونده نمیشه. من خودم هم میام میشینم تو دعای افتتاح. ببین چقدر زیباست. حالا ایشون یه قسمت رو قطع کرد. فردا شب نمیذارم قطع کنه. چون به خاطر من قطع کرد. به خاطر بنده قطع کرد. اللهم انا نشکو الیک فقد نبی گنا و غیبت ولی گنا و کسرت عدو ونا. مال الانه. خدایا به تو شکایت میکنیم. از چی شکایت میکنیم؟ اصلی داریم زندگی میکنیم. امام زمان ما غایب. دشمنای شیعه زیاده. زورمون به اینا نمیرسه. کمکمون کن. مگه غیر از این الان دای شیعه دارن سرتونو میبرن؟ خب این شبا بیایی داد بزنی گریه کنی تا خدا بهتون رحم کنی. چیه یه ذره رفاه اومده یادتون رفته دعا؟ این از شما میگیرن این رفاه رو. این امنیت از شما میگیرن. خدا میگه لئن شکرتم لازیدن نکن لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شاکر باشید زیادش میکنم، اما اگه فراموشش میکنید و ازتون میگیرم. بچه های ما تو سوریه دارن می جنگن. امنیت برای ما آوردن. ما خب بیایم اینجا دعا کنیم برای اون بچه ها. پدرهای من یادم هم. من الان دعای افتتاح رو حفظم با اجازه. چرا حفظم؟ از بچگی دست ما رو می آوردن تو مسجد. این آقا دعای افتتاح میکنه. اون مدده هنوز یادم هم. اینم پیرمرد شده. جوری انقدر لغلقه زبان شد خیلی قشنگ می خوند دارو. اینشون الان خیلی زیبا خوند. من رو به یاد اون زمان انداخت. بابا شما پیرمردا چرا اینجوری شدید؟ چرا بچه‌ها رو رها کردید؟ چرا میگید پام درد میکنه، جسمم درد میکنه؟ بیارید بچه مردم بچه‌ها رو تا نیمه شب مسجد نگه دارید. پای تلویزیون رو برای چی نگه میدارید؟ آی خانم، آی آقا، از شما میگیرن اینا رو. دعاتون که قطع شد، همه چی که قطع شد. من تو ماه رمضون که میشه حتی اخبارم گوش نمیدم، اینو بهت بگم. تلویزیون مسجد میشه مال من. الان که من اینجا ندارم. آقا این ایام ایام عبادته، شبای عبادته. خواهش میکنم برادرای بزرگوار کار کنید روی این قضایا. دیدم سید عجله میکنه، حاج آقا دارم میرم. خب بذار برم، بذار من اون چمیت شاگرده خودم بیان. عجله چه میکنید؟ دعا بخونید. کجا میخوام برین؟ کجا میخوام برین؟ دعا بخونید، با دعا آشنا بشید. جدی میگم، حیف نیست؟ بنده تو مناجات شبم 11 هست، من زود دارم منبر میرم. همیشه منبر من 11 به بعده. با مناجات میشه یک شب، یک شب. الان من برای شما رحم کردم زود آمدم. بابا، عزیز بچه تون آقا، به خدا قسم دلم درد میادی. یه ذره غذا، یه ذره فلان، همه دینمون رو گرفته، همه چیمون رو گرفته، حواسمون نیست. خدایا به عزت امیرالمؤمنین قسم میدم ما رو ببخش و بیامرز انشاءالله و خودمون رو از دست ندیم و گمراه نشیم واقعا. چون شما مسجدتونم بجور درازه، گوش اینجوری نداره. من نظرم اینه که منبر اونجا بره، جمعیت این سو شکل بگیره بهتره. گرچه فکر میکنم اونجا هم بره بالاخره خدمت ستون شما رو اذیت میکنه. درسته، آره. من میبینم حکمتی داره که آره. شما چقدر آدم های خوبی هستید. خیلی خنده رو هم هستید. من چی نگفته میخندید، اگه بگم چی میشه؟ خدا به همه تون توفیق بده. صلوات خط کنید. یه مقدار حوصله کنید، چون میدونی خیلی بچه ها ما از تهران میان برسن تا افطار. شما اینجا دیگ گوش منزلتونه. با من شاگردانمون از کل اینا باید بیان دیگه برسن. یه مقدار مهمون نوازی کنید. یه دعای افتتاح بخونید میرسن اونا هم میهن تازه رسیدن بعضی دارم جی میان گناه دارن اینا. خب پس بنابراین مطلب حله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلاة و سلام علی بشیر رحمته و نذیر نقمته و امین وحیه و خاتم رسوله ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. بحث دومی که در باره مزاج شناسی دارم، تأثیر اخلاق و عرفان در تربیت و درمان مزاج. میدانید بعضی ها قائلن به این که مزاج بشر قابل درمان نیست. چرا؟ میگن به دو دلیل. دلیل اول اینه که اگر صورت ظاهر انسان قابل درمان بود، قطعاً صورت باطن انسان هم قابل درمان بود. کسی دستش فلجه، نمیشه راستش کرد. کسی صورتش زشته، نمیشه اینو برقش داد. کسی چشمش کجه، دوبینه، نمیشه مستقیمش کرد. بنابراین اگر کسی مزاجش خراب باشه، درونش خراب باشه، نمیشه صافش کرد، نمیشه درستش کرد. بعضی هم دلیل دیگه آوردن، گفتن مگه میشه ناممکن رو ممکن کنید؟ عمرتون رو ضایع میکنید برای اینکه ناممکن رو ممکن کنید. غضب، شهوت، حب دنیا در این جوان، در این آقا، در این خانم ریشه افکنده. آقا اروپایی، آقا آمریکایی، آقا تو همین ایران زندگی میکنه. اصلا این گناه در او ریشه زده. مگه میشه این کسی که ریشه زده تغییرش ناممکنه؟ مگه میشه ممکن کرد؟ مسجدی ها جمع کنید خودتونو، چه حرفیه؟ حاج آقاهای قوم و تهرون بکنید از این حرفا، حداها بذارید کنار این حرفا رو. این دوتا برهان تو نوشته های بسیاری از چهره ها اومده، حتی بعضی از اساتید دانشگاه هایی که غرب زدن تو تهرون دارن تدریس میکنن، هر دو برهان رو تو کتاب های اینا هم دیدم. حتی این دو برهان رو در فلاسفه غرب مثل آقای دکارت دیدم. دکارت هم همین حرف رو میزنه. ولذا خدمت تو عرض کنم که خیلی ها قائلن به این که مزاج ناممکن رو نمیشه ممکن کرد. اصلا قابل تغییر نیست. اما مرحوم علامه طباطبایی قبل از ایشان، حاج میرزاعلی نوری قبل از ایشان، ملا صدرا، میرداماد، صاحب قبسات، همه اینا قائلن به این که ما میتوانیم مزاج بشر رو تغییر بدیم. با چه درسهایی؟ با درس عرفان، با درس اخلاق. کلیه اموری که در راستای سالمسازی افراد به کار گرفته می شود، اگر یک استاد اخلاق، یک استاد صاحب نفس اونها رو به کار بگیرد، میتونه طرف رو زیر رو کنه. اثاره یعنی زیر رو، طرف رو میتونه زیر رو کنه، میتونه. پس ما جوانامونو ول نکنیم، نه. ما پسرامونو ول نکنیم، نه، ول نکنیم. ما نسبت به اونها مایوس نشیم، نه، ابدا مایوس نشید. باور کنید دیشب تا حالا مراجعات داشتم، 2 روز بحث مراجعات داشتم. بله آقا، میان عوض میشن. دلیل من چیه؟ مرحوم نراقی 2 دلیل آورد. 1 دلیل از قرآن آورد. همه حفظید آیه رو، سوره مبارکه اعلاس، قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. ببین صدیان قرآن میگه اون کسی که تزکیه نفس کنه دستگاه میشه، و بعد میگوید اون کسی که نفس را آلوده کنه، فاسد کنه، دستا یعنی آلوده، آلوده کند، دسیسه کند، بکوب نفس را، اون نومید میشه، خوابه، یعنی نومید میشه. معلوم میشود که دستگاه انفسی انسان قابل تزکیه است. چون قابل تزکیه است، میتوانیم نفس را تزکیه کنیم، خار و خاشاک را ازش برداریم. این بزرگترین دلیل است بر این که نفس قابل اصلاح است. دلیل دوم، دلیل حدیث نبوی است. پیغمبر فرمود حسنوا اخلاقکم، اخلاق خودتون را تحت نظر استاد زیبا کنید. چرا؟ بعد فلسفهش خودش میگه، میگه بعثت لأتمم بمکارم الاخلاق. اصلا فلسفه بعثت من اینه که میخوام بیام مزاج ناجورتون رو تغییر بدم. فلسفه آمدن من اینه که میخوام بیام نفس زشتتون را زیبا کنم. دنبال اینم که نفس زشت شما زیبا بشه. پس ببینید چقدر عالی مرحوم نراقی استدلال آورد. میگه هم قرآن و هم روایات کار عارف رو درست تربیت میکنه، کار عارف رو صحه میگذاره. عارف میتونه، استاد اخلاق میتونه نفس مردم را زیبا کند، مزاج مردم را تغییر دهد، مزاج مردم را عوض کند. او میتواند، میتونه. دلیل دوم را ملا محسن فیض کاشانی ایشون میاده، میگه موجودات 2 قسمه. بعضی از موجودات بر اساس اراده آفریده نشدند. ویژگی اینا این است که از حد و مرز خودشون بالاتر نمیرن. چرا؟ چون صاحب اراده نیستن، مثل گچ، آجر، درخت اینا. اما بعضی از موجودات صاحب اراده آفریده شدند. وقتی شرایط کمال برای آنها احراز شود، به کمال میرسند. چطور میشه که سیب و هسته خرما به کمال میرسد؟ آیا هسته مرکزی انسان که اراده هست قابل پرورش نیست؟ چرا؟ میتوانیم او رو پرورش بدیم. چجوری پرورش بدیم؟ زیر نظر استاد اخلاق غضب و شهوت او رو زنجیر میکشیم. با ریاضت و مجاهدت اون دو رو تربیت میکنیم. ما مأمور عقل و شرعیم، استاد اخلاق مأمور عقل و شرعه، یعنی کاملا خودش رو میده در اختیار استاد بزرگوار، و استاد بزرگوار میتواند او رو کنترل کنه. بعد میگوید البته غضب همه جا بد نیست. پیغمبر خودش فرمود من غضب میکنم. انا بشرون اقذب و کما یقذب البشر، من غضب میکنم مثل سایر مردم. بعد وقتی میدیدن کجاها غضب میکنه، میدیدن وقتی کار نامشروعی رو از جوانی و از خانواده میدید خشمگین میشد. و بعد بارها میفرمود این خشم من رحمت بر شما مؤمنانه و میخوام جامعه ایمانی را تربیت کنم. این خشم من به عنوان این نیست که بخوام انتقام بگیرم از کسی، دلم را آرام کنم، قلبم را آرام کنم. نه، این غضب و خشم من برای این است که شما را تربیت کنم، شما را ادب کنم. و لذا کسی نماز رو تون میخون، نمیشناخون پیغمبره. نماز که تموم شد گفت اگه فکر میکنی با این نماز به من میرسی وای بر تو. هیچی نگفت، رفت توی مسجد، در رفت توی محراب، مردم بهش اقتدا کردن، فهمید پیغمبره. بعد از نماز آمد، یا رسول الله نمازم کجاش اشکال داشت؟ فرمود آقا نماز طمأنینه نداشت. طمأنینه نداشت؟ چه نمازیه؟ چرا اینجوری تون میخونی؟ طمأنینت کجاست؟ بعد فرمود ناراحتی من به درد شما میخوره، شما رو اصلاح میکنه. آقای وحجت با همه خوش اخلاقیش نسبت به شاگردانش غضبناک بود. استادم علامه احسنزاده آمودی غضب میکرد. بنده ندارم چون شما نمیکشید، میترسم فرار کنید. ایشون ما رو داد میزد. من اینجوری نبود، مثلا من با شما چجوری رفیقم، اصلا اینجوری نبود. یادمه یک شبی دوست عزیز من صبح درس ساعت 8 وارد شد، درس اشارات بود، با این تعبیر بهش گفت، با این تعبیر، تعبیر خیلی عجیبه، تعبیر خیلی عجیب بود. بذار تعبیر رو نگم چون تو سایت ها پخش میشه. فقط دیشب نزدیک 30 کشور مشتری داشتیم، خدمت دانلود کردن، نمیگم چون ذهن اونا مشوش میشه. این تعبیر همچنان من تو ذهن من. دو سه سال قبل رفتم اهواز، صابخونه به من گفت آقا یه حاج آقای خیلی اینجا معروفه، میخواد شما رو ببینه. بیاد، زنگ زد بهش گفت بیا. آقا میگه بیا. آمد دیدم دوست عزیزم، همون آقاییست که بهش داد زده. بله، چنان بهش داد زده، یه تعبیری کرد پیش ما. من که ایشون رو زیارت کردم گفتم آقای فلانی، گفت بله. گفتم میخوام حالا دوتایی با همین، 15 سال از این قضیه گذشت، میخوام که بگو ببینم اون روز چی اتفاق افتاد. ما که رفتیم ولی خندیدیم، ما که رفتیم چی اتفاق افتاد ایشون به شما اینجوری پرخاش کرد؟ گفت که این تعبیر آیا حدی، من برای نماز شب بلند شدم، وقتی خواستم نماز شب بخوانم شهوت دیگری در اختیار من آمد، نماز شب فراموش شد، اون شهوت منو گرفت، نماز شب نخوندم. صبح اومدم درس، ایشون تعبیر رو به من کرد و من تعجب میکنم این چجوری از خونه من خبر داره. الان این دوست عزیزم در خود اهواز شفا میده. با همون پرخاش استاد به کجا رسید؟ با از اون روز تا حالا نماز شب، از نماز شب بیدارم تا طول آفتاب. قبل از مغرب درس معرفت رو بهتون دادم، بخشی از درس معرفت رو به شما دادم. نمیتونیم شما رو چیزی بگیم، شاگردان فرار میکنیم. نه اینکه نمیبینه استاد، استاد میبینه، شما میگید بگید، نمیتونید آقا، نمیکشید. من یه بار توی شاهرود پاسدارا از من خواستن، سپاه از من خواست، یک بار کلام گفتم تموم شد دیگه. تا یک ماه داشتم توجیه میکردم علکی حرفمون، چیکار کنم؟ نمیکشید، علکی توجیه میکردم. نگید، به ما فشار نیارید. باور کنید. استادای ما همونطور که پیغمبر فرمود، فرمود خشم من برای شما رحمته. آیا این آیه صالحان حاج جعفر آقا این اسمشو بردن، بلند شد آمد بعد از نماز سجاده حاج آقا بهجت جمع کنه، حاج آقا اینجوری زد نزدیک بود به صورتش بخوره. حاج آقا هیچ وقت این کار نمی کرد، نگیر کار نداشته باشه. آقا این بنده خدای همچنون ما پشت سر لبخندمون شروع شد. بعد خدمت تو عرض کنم یه اون وقت خودش سجده رو که تموم کرد بلند شد که سجده رو جمع کنه، گفت اینجوری میخوای عارف بشی؟ ها؟ چرا با دهزنت دعوا کردی؟ ها؟ این چون خودش تو کتاب عرفانش آورد من اسمش آوردم. دست همه هست دیگه. اون شب من بودم. همون صبح. شما نمیشه. شما میگید برای ما درس عرفان بذار، ناراحت میشید. سریع دلگیر میشید اگه من یک کسی رو سلام جواب ندم. بابا من شاید حکمتی داره سلام جواب نمیدم. میشه. آقا امیرالمومنین تو نهج البلاغه به شاگردای خاصش میگه وای بر تو. وای بر تو. گاهی به شاگردای خاصش میگه سرچ کنید امشب توی کامپیوتر هست توی. گاهی به شاگرداش میگه سکلت که امود. مادرت به عزاد بشینه. با این تعبیر. شاگردا میفهمیدن یه کاری اتفاق افتاده. بعد میرفتن میگفتن علی جان چی کردیم مگه؟ گفت تو فلان جا چرا رفتی؟ بهت نگفتم نرو. چرا فلان سفره نشستی؟ مزاج قابل تربیت است در صورتی که شاگرد هم شاگردی کنه. اخلاق و عرفان مربی خوبی است در صورتی که شاگرد هم شاگردی کنه. واقعا عرض میکنم آقا 30 شب ماه رمضان تا صبح نگهمون داشت. میتونید 30 شب، نه یک سال، دو سال، نه دو سال. آقا عزیز دل من، 3 نفر از بچه‌هات خدمت رو هست کنم، 2 شبش نیومدن دیگه راهشون ندار، در و بست، هر چی گریه کردن بیرون راهشون ندار. خانم ها، آیان، مرحوم حاج حسین قلی همدانی، طلاب محترم، مرحوم حاج حسین قلی همدانی 300 فقیه عارف تحویل داد. 300 فقیه عارف با این خشم چیکار کرد؟ آقا جان سریع بهت میگم، استادم حاج میرزا شما معمولی پدر صادق لاریجانی گریه میکرد، اشکاش میریخت، نه یک بار، نه دو بار، چند بار کلاس شنیدیم ازشون. آیت الله مشکینی تو اون درس بود، حضرات آیات، مراجع اعظم، آقای مکارم تو اون درس بود. آقا ما تازه طلبه جوان، تازه رفتیم درس قاره شرکت کردیم اونجا، اونا همه به احترام استاد می نشستن. چند بار این حرف زد، گفت که استاد عاشق محمد تقی آملی اعلی الله مقام و شریف، این استاد بزرگوار حواست با من یا نه، این استاد بزرگوار آمد از استاد من اجازه بگیرد، من نشسته بودم، آمد از استادم اجازه بگیره بیا تهران مسجد بازار. میدونی آج آقا چی گفتش؟ استاد عارفش بهش چی گفت؟ الله اکبر. حاج حسین قلی برگشت گفت که هر وقت نماز خوندن رو بلد شدی برو، هر وقت قرآن خوندن رو بلد شدی برو، یک فقیه رو اینجوری پرخاش کرد. و بیان نیچه هر وقت بالا قرآن کندی بلد شدی چیه؟ موند. یه روزی رفت پیش آقا گفت آقا چیه من؟ یعنی این حرف چیه؟ فرمود شما زمانی که زمستون سرده زیر کرسی قرآن میکنی؟ گفت آقا سرده دیگه. گفت معلومه تو به جایی نرسیدی. گفت خونه منو میدونی که من زیر کرسی در کرسی؟ مزاجی میشه تغییر داد. در بحث مزاج شناسی استاد عارفم آقای بهجت خدا من نوشته شده. فرمود که حاج میرزا جواد آقا فرموده که آسرگاه قاضی 1.5 ساعت، گاهی 2 ساعت بعد از نماز مغرب و عشا، بعد از اذان، بعد از اذان افطار میکرد. چنان مزاجش رو تربیت کرد. با این که ایشان از گرسنگی باید زودتر میمرد، نزدیک 92 سال زندگی کرد. مزاج تغییر کنه؟ بحث میکنم تو مزاج. امروز خدا به من یه نعمتی داد که جوانای ما رسیدن دیدن. تو حال نعمت خودم بودم. آقا ما یه کتاب مرحوم ملا محسن داشتم مطالعه میکردم، دیدم آقا امیرالمومنین بحث مفصلی درباره مزاج شناسی داره. فهمیدم این از برکت این مجلسه. ملا محسن فیض کاشانی میگه اگه جوانای اسلام شهر تحت نظارت استاد اخلاق و عارف دران به طوری که نقش تربیتی استاد برای اونها هضم شود، یقیناً مزاجشون صفا پیدا می کند و مزاجشون سالم می شود. دیگه نیازی به قرص و همسال اینها نیست. می تونن تغییر بدن. بزرگترین منابع زندگی امام را مزاج شناسی تشکیل می دهد. بزرگترین دلیل رشد خود را تغییر مزاج خود به توسط شاهوادی می داند. بله، به توسط مرحوم شاهوادی می داند. می گه شاهوادی نفس منو مربوب خدا کرد. نفس منو به رب العالمین وصل کرد. نفس منو به الرحمن الرحیم وصل کرد. این که هیچ وقت من نمیگه تو دعای سحر داره. نفس منو به رب العالمین وصل کرد. من به شما همین الان قول میدم که خدمت رو عرض کنم، زاد المعاد مجلسی رو میادم، اون 3 شب احیا خودم میشینم در دعای جوشن کبیر، همه مردم جمع بشن دونه 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 از رو براتون دعا رو یکی بخونه، براتون میگم این ذکر، این صد بند، این بند برای چه مزاجیه، این بند برای چه مزاجیه. دفتر و قلم بیارو یادداشت کنی. پارسال نتونستم کامل بگم، با این همه جمعیت اومدن نتونستم، امسال تکمیلش میکنم. بله آقا، تمام این بندهای دعا برای همینه که شما خودتون رو پیدا کنید. چطی میگم الان این شبها شبه 1000 تا انا انزلناه فی لیلة القدر وارده. ببین چقدر ثمر داره این انا انزلناه فی لیلة القدر. ثمرش انقدر بالاست که عزیز من شب قدر رو پیدا میکنی. بعدش اینه که شب قدر رو پیدا میکنی، ما شما میگید ما بخوام بریم خونه بخوابیم، این که نمیشه کار. اینجا وعده داد که شب قدر رو پیدا میکنی. مرحوم آقای عالمی شب جمعه های ماه رمضان دعای کمل که میخون، شب جمعه های ماه رمضان وقتی میرسید به اینجا گیر میکرد. میگم من اینجا که میرسیدم گیر میکردم، یا رب برهم ضعف بدنی و رقت جلی، های های گریه میکرد تا صبح میشد، تا سحر میشد. آجون اومد یکی از این شبای جمعه که داشت هی گریه میکرد، یا رب برهم ضعف بدنی، یا رب برهم ضعف بدنی گریه میکرد، یه دفعه دید یه صدایی تو اتاقش پخش شد، لبیک عبدی، لبیک عبدی. اینم هدیه شب جمعه ای ماه رمضونته. چرا میخوای تو داستانا بنویسی؟ تو کی میخوای داستان گوش بدی؟ چرا خودت نمیخوای بشی؟ چرا خودت صاحب قضیه نمیشی؟ ای بیچاره، تو کی میخوای داستان گوش بدی؟ خب خودت صاحب قضیه باش. عمل کن اینا رو، عمل کن. یه شخصیتی به نام علامه محمد حسن قزوینی که میرن سر قبرش، میگن قبرش بوی عطر میده. منم رفتم. الله اکبر. این مرد رو میگن گناه کردن رو بلد نبود. اونجا نوشتن رو قبلش که تالیتل به اسمت، محمد حسن قزوینی تالیتل به اسمت. آقا رسید به مقام اسمت، آقا رسید به مقام اسمت. بابا این آقا هم، این آقا هم عصر شاه زندگی میگرد، گناه ها رو دیده بود، اما این شده مقام اسمت. بعد ایشون یه کتابی داره، کتاب اخلاقی داره به نام کشف الغطا، عربیه. دیدم ایشون هم وارد بحث مزاج شناسی شده، میگه اونچه که بر مزاج عارض میشود استعداد و اقتضائیاتی است که میتوان اون رو از بین برد. میگه میتوان اون رو از بین برد. عزیز من، مزاج ذاتی و جبلی است، ولی عوارض مزاج ذاتی و جبلی نیست. ببین این اصلا قشنگ میگه، شما از روزی که خلق شدید، اصلا مثال قشنگی ده، میگه شما از روزی که خلق شدید مزاج شما مثل یه کاغذ بود. کاغذ توش نقاشیه نوشته شده؟ نه، بعدن توش نقاشی میکنی مینویسی. مزاج تو طفل کودک نقاشی نیست که، مثل کاغذ صافه، بعدن توش نقاشی میکنی. آهای این نقاشی ها رو نکن، به جای اون نقاشی های بده نقاشی درست بکن. چند مثال قشنگی میزنه. بعد میگه من از 15 سالگی مزاجم خوب نقاشی کردم. خودش میگه چی کار کردم؟ هر شب قبل از اذان صبح یه جز قرآن میکندم، در طول روز گناه نمیکردم، مزاجم نقاشی شد. خدا خودش میدونه. رفقای عزیز من، من به شما قول میدم که بچه ها از تهران اومدید، من اسلام شهر رو دوست دارم، چبونه اسلام شهر رو، خیلی منو شرمنده میکنم. قبل از مغرب دیدی که نماز تا بیرون کشید. آقا جون من همه روزه دار، عزیز من فداتون بشم، شما خیلی اینجا ظرفیت دادید، من جای دیگه این ظرفیت ها رو ندیدم. ظرفیت های خوبی دارید، هم طلباتون عجیبن، رفقای معممینتون هم بسیار متواضع، میان تو مجلس میشینن، مینویسن، یادداشت میگیرن، اصلا اینا منو میارن. همین آقا سید منو اصرار کرد و بود آقا جون من یه سال اختصاص بده اینجا دیگه. گفتم چشم، یه سال اختصاص میدم، تهران رو قطع میکنم، میام اینجا. آقا شما میتونید، من بعضیاتونو میشناسم، میتونید، میتونید آلوده نشید، من قول بهتون میدم میتونید خاطره بسازید، میتونید خاطره بشید. من همین شهید بیضاوی هیچ وقت یادم نمیره، اون سفر اولی که من آمده بودم این میمه چلو من میلشد چیکری هم میکرد، بعد میمدم پایین گاهی وقت تو گوشم میگو آقا من به چایی میرسم. خب به کجا رسید؟ شهادتشو میدونست، یه اهل محل خودتونه. این هم اخلاصش این بود، گون برادر خانم شاگرد من بود تو درس اخلاق قوم، این اینو معرفی کرد. آقا جون من باید خیلی کار کرد، نمیشه چیزی گفت به شما، چیزی بگیم ناراحت میشی، همه تون میخواید که آقا، آقا جون من سیاست و همه چیز رو قاطی کردید. آقا چه خبره؟ این شبا هم شبایی عجیبه، من این متن ایشون رو بخونم بد نیست. ببین متن خود عارف بخونی خیلی قشنگه. آنچه موافق مزاج است خیلی قشنگه، با کسانی میتواند اون رو به ملکه نیکویی درآوری و به وسیله ممارست و عادت حل کنی، و آنچه مخالف مزاج توست قدری زحمت میخواهد تا مزاج تو ردیف کنی. مثل مزاج جوانی عشق مفرطه، علاقه های ناجوره، تبدیل مزاج جوانی به عشق کمال و روح بخش زحمت میخواهد. آی جوان، تو نمیتوانی به راحتی مزاج مفرط جوانی خودت را ردیف کنی، سریعاً استاد بگیر تا مزاجت را ردیف کن. بعد اشکالی رو مطرح میکنه، میگه پیغمبر فرمود اگر شنیدی کوهی از جایی کوه خودش منتقل شد قبول نکن. پس اگر شنیدید مزاج یک جوانی تغییر کرد قبول نکن. ایشون جواب میده، میگه پیغمبر درست فرمود، حرف پیغمبر اینه که تا زمانی که جوان بر اساس استاد اخلاق و مربی و تربیت حرکت می کند، مزاج این جوان مؤدب می شود، صاف می شه. اما اگر استادو از دست بدهد و هیچ استادی نداده، لاوبالی تو اسلام شهر داده می گرده و راه می راه، اگه گفتن این آقا آدم سالمیه قبول نکن. حرف پیغمبر اینه، اگه گفتن این مزاج عرفانی داده قبول نکن، چون اسباب تربیت مزاجشو ندیدم او رو. اونچه که ما را به نقطه بارز و اون اصلی میرسه همینجاست. دوستان فداکار معرفت، باید کار کنید، باید توجه کنید. پس این مزاج قابل تغییره، این مزاج امکان نداره، قابل تغییره. این گرسنگی که عارف میده این صوفیگری نیست. میگم اینا را، این موارد بهتون میگم، اینا قابل تغییره، باید توجه کنید. یه مقدار این شبها وقت باید بذاری. چقدر میخوای وقت بذاری دست خودته. آی جوانای گل من، دونه دونه جوانها رو بیانن من باشون حرف بزنم، مخصوصا بحث فردا شب. و حتی اون لاتا رو بکشونید بیارید. آقا سید، آقای هیئت منار، رفقا، من با جوانها کار دارم، یه بچه هامون دارن تلف میشن. اینا خیلی شبهه تو ذهنشونه، شبهات اینا انباشته گرده، داره تلف میشه، داره از بین میره. من باید باش حرف بزنم، عمرمو براش بذارم، باید باش کار کنم، عمرمو باش بذارم. این نمیدونه، این اطلاع نداره، این مطلع نیست. باور کنید چقدر زیبا صحبت کرد. گفت دو رکعت نماز خوندم. یاد این حرکت دستش تو ذهن من. گفت دو رکعت نماز. مگه ما جرأت میکردیم به چیزی بگیم؟ تو نمت ششم اشارات بود. رفت تو حال خودش. اونجایی که بوعلی میگه که عارف اون کسیه که تو معروفه نه تو عرفان. دو رکعت نماز خوندم. حسن بیچاره، خواستم ببینم آیا آدم شدم یا نه. شب خوابیدم، خواب دیدم، دیدم گوشت گوسفند رانی اونجا ریخته، چقدر خوشگل و زیباست. رفتم جلو یه دونه گوشت رو بگیرم بخورم. تا رفتم بخورم دیدم خدمت گوشت متعفنه. از خواب بیدار شدم، حسن تو این همه چله، اربعین، همینجوری میگو، اربعین چله به اینجا رسیدی؟ حسن خیلی بدی تو. این عبارت خودش میگو، ببخشید استاد، عبارت خودش میگو، مگر خوابم برد؟ صبحانه خانمم آماده کرد. گفتم همسرم، سید جان صبحانه نمی خورم. آمدم خدمت و همینجور نشسته بودم، نزدیکای زور دیدم یه کسی در میزنه. گفتم خودم میرم در باز میکنم. آمدم در رو باز کنم، دیدم یه کسی موتور داره، یه پاش رو موتور. گفت منزل آقای حسنزاده اینجاست؟ گفتم بله. گفت یه مقدار کتابای منزل رو وارسی کردم، کتابای زاله رو خواستم در آوردم ببرم برزم دور. گفتم برم بدم به حسنزاده. گفتم پسر جان خوب کردی آمدی جان. آها، گوشت گندیده کتاب زاله تو بود؟ امروز میخواستن برا من کتاب زاله بیارن؟ ببر پسر، من قرآن دارم، من کتاب مقصود شیخ دارم، من بهار علامه مجلسی دارم، من کتاب تو نمیخواهم. بعد به ما میگفت بچه ها با یه دونه کتاب مزاجتون عوض میکنن. اون وقت این استاد اشکاشم دیمید اینجا رسید، چی چیزی تو چشم ما دید نمیدونم، اشکاش میومد. بعد اون روز بود به ما توصیه کرد با زنهای نامحرم ملاقات ندید، که من از اون روز دیگه قطع کردم، مزاجتون عوض میشه. الله.
الله اکبر. چه استادی ان اینا. اینه میگن استاد. چه جوری تربیت میکنه؟ 10 دقیقه تو درس اخلاق 2 بار پیامک میاد. گوشیش بازه. بابا این 40 دقیقه گوشی رو میتونی ببندی. مزاج همتون رو عوض کردن. 5 دقیقه توی روزه میخواد بشینه نمیتونه. الان بچه ها توی دانشگاه توی کلاس ها. استاد با اجازه کجا؟ گوشی زنگ خورد. استاد داره درس میگه. بدابه. همه مزاج ها عوض شد. اصلا نمیفهمه بده. آقا مگه الان من اینو جواب ندم بیرون ندم؟ جواب نرم مگه آسمون به زمین میان؟ نه. ولی دیگه بی حیا شده، بی آبروه، بی دختر و پسر دیگه مزاجش مزاج صاف نیستن. جلو پدر پا دراز میکنه، جلو مادر دراز کشیده. پیغمبر به خودش اجازه نمیداد. مزاجش عوض کرده. آقا استادای دانشگاه، من روزی تو دانشگاه یادم نمیده اسم این استاد نمیبرم، پارسال به رحمت خدا را براش نیکوداش گرفتم، تو دفتر نشسته بودم دیدم این استاد آمد، فریاد زد گفت من دیگه این کلاس نمیرم، استاد بزرگیه. بعد من بغلش کردم، استاد داره تکر میکنه. چی آقا جون بغلش کردم، اینجا نشوندم چی عزیزم، یه آبی بهش دادم. آقای احدی اینجی به من گفت آقای احدی ادب ندارن اینا. گفتم مگه چی شد؟ گفت آقا دارم یه فرمول علمی فیزیک رو مطرح میکنم، اینا یک گوشی زنگ میخورن میرن بیرون میان داخل. اصلا ادب ندارن بیچاره استاد.
حرمت ها رفت. باور کنید اونجا حرمت شکست. غالب خانوم ها تو منزل گله دارن، میگن ما غذا درست میکنیم، بچه غذا جلو ما پرت میکنه. میگه من تو میدونی من اینو دوست ندارم، چرا درست کردی؟ ببین چی کار کردیم ما بچه ها. قدیم اینجوری بود. آقا حالا نمیخوری، نمیگم به زور بخور، نمیخوری اقلا جلو مادر ادب کن، پرتش نکن. مادره پدره، اینا رو کی باید درس بده؟ اینا رو کی باید یاد بده؟ اینا رو چه کسی باید یاد بده؟ این روزای ماه رمضان و شبای ماه رمضان باید انسان به حسن اخلاق برسن، به حسن اخلاق برسن. بگذارید امشب یه دونه مزاج خوشگلی بهتون معرفی کنم، لذت ببرید. مزاج زیبایی معرفی کنم که آقا جون من روزه میخونیم اما متوجه نیستیم. همه این مختل رو میخونیم. فلسفت الاخی همه بنی عقیل. اما عربیشو میخونم، ترجمه میکنم. حسین یه نگاه کرد به خیمه های فرزندان عقیل. دید که فقتلو، همه شهید شدن. رفت چی کار کرد؟ فرفع عمود الخیم. رفت عمود خیمه رو گره. خیمه رو خوابون رو زمین. چرا خیمه رو خوابون رو زمین؟ دشمن ببین من دیگه ندارم، اینا رو ندارم. دونه دونه همین کارو کرد. فلسفت الاخی هم، فلسفت ای داره الاخی هم. یه جا خیمه رو آخرین بار اون عمود هاورد پایین. اگه گفتید کجا، چون میدونست اگه اولین بار بیاره متزلزل میشه. آخرین بار رفت خیمه ی عمو عباس هاورد پایین. اینجا که خیمه عمو عباس هاورد پایین ها، صدای زجه ی بچه ها بلند شد. همه میگفتن وا عمو. پریاد زدن. بچه ها اومدن تا اینجا که رسید. ببین فجمع اهل بیتی علیهم السلام به اطرافه. داره که همه این بچه ها قد و نیم قد دور بابا رو گرفتن. یه میگو بابا اگه تو بری اینا ما رو میزنن. بابا بابا تو نرو، به کی میخوای بسپاری؟ عمم زینب آمد. صدا زد داداش، داداش من میدونم چند دقیقه دیگه موی سر این بچه ها رو میکشم. ببینی چه عجیبه. حالا کو هنوز همه بچه ها رو زد کنار.
گفت کجا میخوای بری؟ گفت من یه مریضی دارم، اون نمیتونه به استقبال بابا بیاد. چیه؟ علی ابن الحسین پسرمه. آمد تو خیمه علی ابن الحسین. یک دفعه علی ابن الحسین بیمار بود دیگه، با هوا علا نس ان عتیم، نشه خدمه خوابیده بود روی پستین، پستین خوابیده بود. یک دفعه برگشت این جمله رو گفت، صدا زد عمتی سندی نالا صدرک، عمه جان بلندم کنم. گفت چرا؟ گفت بابای من آخه بیادبی پجلو پاش براز کنم. آه این مزاجه، دیدی؟ بچه مریضه نمیتونه بیدار بشه، میگه عمه جان بلندم کن، عمه عمه بلندم کن. امید این آقاست، یاد بگیریم این آقا رو، جلوه بابا پا دراز نکنی، این مزاجتون رو درست کنید، فریاد نزنید به بابا مامان، اینجوری بشید. بعد گفت بابا چند تا سوال دارم. گفت چیه؟ و سوال من اینه حبیب چی شد؟ گفت پسرم کشته شد. عجب. تا اینجا سوال کرد. گفت عموم عباس چی شد؟ گفت کشته شد. کجا گذاشتی؟ گفت نتونستم بیارم، کنار نهر القمه. میدونی چرا؟ گفت سرش آقای مطهری میگه. علتش اینه که اگه اینو نمیگفت نمیشد. چرا نمیشد؟ چون ایشون باید دفن کنه دیگه، دونه دونه دفن کنه. پسرم یادت باشه ها، کنار علقمه است جنازه، تیکه پاره بوده، نتونستم بیارم. البته این نداره، این من گفتم که شما رو گلیه بیارم، اونجا مختل نداره. بعد این قسمت رو بگم، خیلی جا عجیبه. یه جا گفت، سه بار تکرار کرد، آخر بابا جواب نداد. بگم و نمیتونی تحمل کنید، حالتون بالا میاد. اسم یه نفر رو سه بار برد، هیچی نگفت. تو مختل داره ای داره فقط رقه رفته بود. امام حسین سر انداخت پایین، هیچی نگفت. اون سه تا سه بار چی بود؟ گفت بابا. گفت چیه؟ گفت داداش علی اکبر چی شده؟ باور کنی تو مختل داره. هر سه بار ایشون سر انداخت پایین، هیچی نگفت. آخرش گفت بابا داداش کجاست؟ علی رعنای ما کجاست؟ برگشت گفت پسرم بهت بگم غیر از من و تو مردی نمونده. یعنی اسقرم همو کشتن؟ گفت بله. کی کشتن؟ گفت بالا نهی دستم بوده. الله اکبر. خیلی گریه کردید، چون مقصد این مقصد گریه آفرینه. همجه آرام آرام خوندم، نمیخواستم با لحن بخونم، چون با لحن بخونم نمیگیره مقتل. این مقتل عربیه، براتون ادامه بدم؟ ادامهش سخته براتون. پا گفت غیر از من و تو مردی نمونده، صدا زد عمه. گفت چیه؟ گفت عصای منو بیار، شمشیر منو بیار. گفت چیکار میخواه بکنی؟ گفت بر عصا تکیه بدم، با این شمشیر از غریبی بابام حسین دفاع کنم. یاد بگیرید، اینه میگن بزن. گفت چرا؟ گفت آخه این پسر فاطمه هست، مادرم کنیزی مادرشه، ما غلام بشیم همه بود. اینجا بود میدونی چی گفت؟ صدا زد علی جان. گفت چیه؟ گفت تو باید بمونی، ودیعه امامت رو بگیر، ادامه بده. زینب جان، جان تو و جان این پسرم. ولذا هر وقت میخواستن بیان علی رو بزنن تو طور اسارت، زینب خودش میندخ رو بدن علی. میگفت علی جان، میگفت چرا عمه اینجوری میکنی؟ گفت وصیت داداشه، باید به وصیت داداش عمل کنم. میگن یه جا بود زینب کم آورد، کجا؟ اونجایی که رفتن علی رو بزنن، خودشو انداخت زینب، هم لگد میزدن هم موی سرشو میکشیدن. تو مختل داره. اینجا که کم آورد، این نیزه که اینجا بود کاشته بود، سر بالا نیزه نبود. آه بگم، یه نگاهی کرد به این سر، ببینم کی میتونه گریه نکنه. یه نگاهی کرد به این سر، گفت به داد خواهر برد، دیدن چی میشه؟ بگم چی شده؟ دیدن نیزه داره از جا میکنه، سر داره خودشو میندازه. دشمن رسم دسر را از زدن امه سر به نظر کرد. این دستا رو بیارید بالا زمزمه کنیم. حسین آرام جانم، حسین رو. خیلی این شعر رو دوست دارم. دوباره بگو آقا. یه باری دیگه هم همه با هم میگیم. حسین آرام جلو، حسین. این دستا رو همه بیارید بالا، همون یه دست بار بگید لبیک یا حسین. خیلی حسین دوست دارم، خیلی. اصلا همه وجود آدمه. روزی که گریه نکنم و بچه ها میدونن درس خواهده جای جای باز موزن میخونم. اما موزن دوست دارم، به ما موزن شفا میده باز. یکی از توصیه های آسلقای قاضی بند اولش اینه که اگه میخوا عارف بشی هر شب بر حسین گریه کن. حسین سری چشم برزخی رو باز میکنه. بابا من خودم، بابا این سینه خوده منه. اون شب تو تلویزیون همه رو آوردم نشون دادم که روز شهادت از زینب دیدی که تمام کاغذ رو نشون دادم. این بچه های مدافعین حرم میرن شهید میشن، تاریخش رو به من میگن. چجوری امام حسین در رو باز میکنه که این جوان میفهمه چه ساعتی شهید میشه، چه تاریخی شهید میشه. بابا امام حسین در رو باز میکنه. این همه امنیتی که ما داریم از حسینه. فردا شب ایشالله دوستان عزیز من، همچی که جمعیت میان، چون فردا شب هم قلقله از جمعیت، همچی که جمعیت میان دو سه نفر از رفقای هیئت امنا هم بالا هم پایین، جمعیت ها رو خیلی قشنگ بشینن دوستان عزیزم مدیریت کنی. جلسه بزرگ مدیریت میخواد، خیلی شرمنده. مدیریت میخواد واسه چهار نفر دمه در بیستید. حاج آقا هم میرم اونجا مدیریت کنی جلسه رو. بعد فرد شب هم بعد از اینکه فرد شب ممکنه مزاج بحث نکنه، فرد شب یه نیم ساعت یه بحثیه شنیدنی، پس فرد شب مزاج. بعد میرم تو دای کومل، متوجه دای کومل. من که میدونی 20 دقیقه رو منبر دای کومل با زمزمه میکنم، دای کومل میکنیم انشاءالله خدمت کچه. شب جمعه شب احیاست، مستحب به احیاست. ولی حالا شما را اذیت نمی کنم، سعی می کنم طبق همین وعده تمومش کنم. نگران نشید، ممکنه 10 دقیقه اون برتر بره. اما خدمت رو عرض کنم که انشاءالله اجازه بدید من امسال روی اسلام شهر کار کنم. 3 تا برنامه رو به شما دادم، کم ندادم. یه برنامه فقط ظهرها به من تهران دادم. آقا جون من صداتون میشه، از دنیای شما چی ندارم، بذارید کار کنم. از دنیایتون هیچی ندارم. میخوام جلوی شهدای حرم، مدافع حرم کم نیار. منو که نمیذارم برم. التماس میکنم. خودم سخنرانم اونجا. نمیذارم. خیلی شهادت دوست دارم. شهادت مزه دارم. انقدر شهادت خوبه. درد آهن نمیکشه شهادت. سریعه. سریعه. لا یجدون علم مثل العدی. هر کی شهدا رو قاب دید گفت شما درد چشیدی، گفت اصلا الله اکبر. سریعه، سریعه روایاته. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم به حق الحسین. همه با هم دو زانو میشینیم رو به قبله با این لحن، با این لحن شب مناجات ها، همه با هم یا الله یا الله یا الله یه بار دیگه هم بگید آقا یا الله میدونی در روایت چی داره؟ در روایت داره یک دونه یا الله شبای ماه رمضان برابر با 700 یا الله. بله شبای اجابته، شبای دعاست مردم. یا الله یا الله الله یا الله یا الله خدایا ما رو ببخش و بیامون، خدایا چشمان ما رو به جمال مهدی روشن فرما، خدایا توفیق زیارت امام زمان رو به ما عنایت فرما، خدایا فرج مهدی و آل محمد و برسان، خدایا پدر مادرمون رو ببخش و بیامون، روزامون رو قبول فرما، پروردگارا به عزت شهدامون ایدای سیای ملعون و زیشکن گردان، خدایا به عزت عظمت شهدامون خانواده هاشون رو صبر عظیم مرحمت فرما. خیلی سخت، خیلی من که میزنم سر میزنم به همه اینا و بعضی از علما میریم، اما میدونم تنها میتنهایی خانوماشون سخت بچه هاشون، ولی هیچ گله نمی کنم، میگن شوهرانمون خودشون خواستن، اصلا عجیبه، خوب بچه ها پخته شدن. خدایا به عزت امیر المؤمنین به زودی زود روز قدس امسال ما نابودی اسرائیل رو افضا فرما، آمریکا رو ریشکن گردان. عزیزان من یک گله دارم، بعد از نماز این تکبیر برداشته نشه. تو روایت آیه رو پریروز خوندم برای بچه‌های مسجد خودم. آقا تو آیه داره نمازی به بالا میده که براءت از مشرکین باشه. الان سطر مشرکین آمریکاست. رهبری مشرکین ایناست. خدایا این آمریکا رو خوار و ذلیل گردان. انقلابی بودن ما رو که آقامون میخواد، رهبر ما میخواد، فداش بشه. شما میدونی اینو خیلی دوستش دارم، عزیزمون رهبر ما میخواد، خدای طلبای انقلابی میخواد، مسجد انقلابی میخواد. فهمیدم چرا تکبیرامونو بستن، فهمیدم چرا مسجدای تهران دیگه تکبیرا داره قطع میشه، نفوذی دشمنه. بدانید از در ما میان داخل، از در ما میان داخل. فردا میگن رابطه با آمریکا چه اشکال داره، پس فردا میگن آقا همه این کارا رو باید نادیده گرفت، بابا این همه ما کشتار گره، اول رو بل کنید دیگه. خدایا به عزت این امیر المؤمنین رهبری و مدیریت هست آقا را نافذ تر فرما، و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.
صلى الله عليك يا مولانا يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن الزهراء ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي يا قريب الغرباء.